بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ما نور ظاهر رو درک میکنیم، یه حقیقتی که کارخانه تولیدش میکنه، به کابل‌های قوی میده، کابل ها رو برای خانه ها، مغازه ها ضعیف‌تر میکنن و ترانسی که کنترل کننده سر راه و این نور به 220 ولت رسونده میشه که اشیاء رو نسوزونه، را بندازه، یخچال و پنکر و کولر و بلنگو رو و تاریکی رو هم فراری بده. یعنی شما وقتی غروب وارد خانه میشین، هیچکی خونه نی، رفتن مهمونی، زیارت، مسجد، با زبان مبارک خودتون میفرمین عجب ظلماتیه. ولی با زدن یک کلید نور میاد تو لامپ، کل این ظلمت رو فراری میده. البته فراری دادن ظلمت واجبه، چون در تاریکی قدرت تشخیص انسان کوره. رنگ فرشو نمیبینه، گل فرشو نمیبینه، رنگ پرده رو نمیبینه، تابلوها رو نمیبینه، آشپزخونه رو نمیبینه، اساس رو نمیبینه. و وقتی هم قدرت تشخیص کور باشه، ممکنه آدم به خسارت بر بخوره، زمین بخوره، لگنش بشکنه و ضررهای دیگه. خب نور برای ما قابل حسه، هیچ لازم نی کلاس بذارن این نور حسی رو برای ما تعریف بکنن. ما روزم احتیاج نداریم کسی نور رو به ما بشناسونه. خورشید تابش داره، تمام سیاره های منظومه خودش رو روشن میکنه و نیمکره زمین غرق در نوره. چراغی هم لازم نی، اگر اداره ها مغازه ها چراغ روشن میکنن جنبه زینتی داره. بله اگه به همین نور خورشید عادت بکنن فشاری به این نور حسی نمیاد. خوب این نور حسی از نظر علمی کمیتیه، یعنی جرمه، قابل وزنه، قابل اندازه‌گیریه. مسئله کاملا روشنه، اما نور معنوی ما هرچی که شرحش بخوایم بدیم حقیقتشو نمیتونیم شرح بدیم، ظاهرشو میشه شرح داد. هرچی هم دربارش بگیم شرح اسمه، نه شرح رسمه، نه شرح حقیقت. منبع معنوی نور بی نهایت که آثار شما میبینیم، خودش که با چشم قابل مشاهده نیست، یه نور بی نهایت. ما دیگه یه ساعت وسط ظهر به خورشید نگاه بکنیم لطمه شدیدی به چشممون میخوره، با اینکه خورشید 150 میلیون کیلومتر از ما دوره و حرارت ظاهرش 20 میلیون درجه است، ولی از این فاصله 150 میلیون کیلومتری ما توان دیدنش رو چشممون نداره. لذا وقتی خورشید گرفتگی پیش میاد میگن با چشم مسلح ببینید، نور مستقیماً به چشمتون نتابه. اما پروردگار مهربان عالم که نور محضه و ما کیفیت این نور رو درک نمی کنیم، کمیت هم نداره، چون اونجا عنصر و شیء و ماده و مواد اصلا مطرح نیست. لیس کمثله شیئون، چه آیه جالبی، جواب هر چی یاوه‌گوی غیر شیعه است رو داده. چون در کتابای غیر شیعه مطالبی درباره پروردگار از زمان بنی امیه تا الان نقل شده که ابدا تناسبی با وجود مبارک حضرت حق نداره، و این مطالبی هم که مطرح کردن به خاطر دوریشون از اهل بیت بوده، نشستن برای خودشون یه خدایی از قدرت ذهن خودشون ساختن، بهش شکل دادن، دست و پا براش تعریف کردن، چشم و گوش تعریف کردن، حرکت تعریف کردن و مستقلن هم کتاب نوشتن. من دارم این کتاب رو و کتابهاشونو. خیلی وقتتون حیفه که من هزینه عالمان تربیت شده بنی امیه و بنی عباس کنم که در باره حضرت حق چیا گفتن که شیطون انگشت تعجب به دهن میگیره. خودم اینام شیطانن، شیطان فکری هن، شیطان تخریب فکرن. حالا یه جمله شو که خود محترمانه است براتون میگم. روبروی هجر اسماعیل شب جمعه نشسته بودم، نه با این لباس، با یه پیراهن، یا عالم غیر شیعه بغل دستم بود. گفتم آقا امشب چه شبیه؟ ما هذه لیله؟ گفت لیلة الجمعه. با حرف زدن من خیال کرد من یه عربی از یه کشور عربی هم. بهش گفتم که امشب که شب جمعه است، مسجد الحرام کنار کعبه است، صدای ما به خدا میرسه؟ گفت کاملا. گفتم چجوری صدامون به خدا میرسه؟ گفت اول غروب شب جمعه خدا صندلیشو بر میداره، از عرش میاد آسمان اول، همین آسمون بالا سرمون، صندلیشو میذاره روی سطح آسمان، رو کف آسمان. آسمان که سطح نداره، کف نداره، آسمان مجموعه ای از میلیاردها ستاره و صحابی و کهکشان، جایی رو نداره که صندلی بزنن روش و بیشینن. هنوزم با پیشرفت علوم اینا معتقده به این حرفان و قبول دارن این حرفا رو و تو کتشون هم نمیره اگه شما باشون بحث بکنید. من یه شب دیگه با یه عالمشون شروع کردم به بحث کردن. گفتم آقا من اومدم حج، بر اساس چه فتوایی حجم رو انجام بدم؟ گفت آزادی به فتوای ابو حنیفه، شافعی، مالکی، احمد حنبل. گفتم آیا جعفر صادق و حضرت باقر که درباره حج نظریاتی دارن و فرزندان پیغمبرن و قرآن در خانه اینها نازل شده، من میتونم به فتوای اونا حجم و عمل بکنم؟ گفتش که البحث فی مسجد الحرام و ایام الحج حرامون. گفت من جواب تو رو نمیدم، تو میخوای با من بحث بکنی؟ بحث حرامه. بیان بلند شد تکبیرت الاحرام، گفت برای نماز مستحب. بعد این عالم گفت چون صندلیشو میاره روی کف آسمان اول میذاره به زمین نزدیکه، صدای بندگانشو میشنوه. نزدیک صبح هم که دیگه کسی دعا و مناجات نداره، صندلی رو میذاره رو شونه‌شو، بر میگرده میره عرش. این نگاه اهل غیر شیعه به پروردگار مهربان عالمه. اما معجزه اهل بیت و شما در باب توحید جلد اول اصول کافی میتونید ببینید، بعدش هم در نهج البلاغه در خطبه های مربوط به پروردگار، که اگر کسی روایات اهل بیت و درباره خدا و خطبه های نهج البلاغه رو واقعا درک بکنه، ابداً مست میشه و مدهوش میشه. ابداً گاهی هم من میشناختم، حالا باز وقتتون رو به این حرف نمیگیرم، گاهی هم در شناخت توحید، در اتصال به پروردگار، برای بعضیا چنان حال شگفت‌آوری دست داد که از دنیا رفتن. موسی بن عمران دلش میخواست این نور معنوی رو ببینه در کوه طور. رب ارنی کأنی انظر الیک، خدایا نور تو به من نشون بده جوری که انگار دارم میبینم. خطاب رسید توان دیدن نور من که در تو نیست، کلیم الله رو داره میگه و نه من طلبه رو، نه آمیز حسن بقال و نه آمیز تقی عطارو، نه فلان دکتر و نه فلان دانشگاهی رو، به کلیم الله داره میگه. تو طاقت دیدن منو نداری، دو تا چشم توی کلت نور منم، بی نهایت فشار معنوی نور هم بی نهایت. اما فنظر الی جبل، یه نگاه به این کوه بیانداز. من رشدهی از نورم رو ظهور میدم، یعنی از غیب درش میارم اندکی از اون نور رو و رشدهی از این نور رو به کوه میندازم. اگر این کوه سر جاش وایستاد هیچیش نشود، منو میتونی ببینی، یعنی نورم و ذات که نه. فلما تجلا ربه للجبل دکن، وقتی وجود مقدس حضرت حق یه رشته، یه رشته ضعیفی از اون نور بی نهایت و به کوه تابید، آیه تو سوره اعراف، فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن، کوه از ریشه خاکستر شد و به باد رفت. و خر موسی صعقا، و کلیم الله افتاد رو زمین و مدهوش شد، تکون نمیخورد. خب چگونه میشه این نور غیبی رو حسش کرد؟ چگونه میشه کیفیتش رو یافت؟ اما آثارش رو میشه دید. مثلا اینو عنایت بفرمیدین، خیلی مهمه. تمام صفات و اسماء پروردگار که هم در قرآن آمده هم در دعاها اومده. از اول قرآن صفات و اسما اومده، بسم الله الرحمن الرحیم. حالا الله که دلالت بر ذات داره، اما ما رحمانیت و رحیمیت رو در حدی، چون خودمونم دل مهربان و رقیقی داریم، حس میکنیم دورنمای رحمت او رو، دورنمای رحمانیت او رو. الحمدلله رب العالمین، رب یعنی مالک و مربی. ما ربوبیت رو در معنای مالکیتش و مربی بودنش در حدی حس میکنیم، چون خودمونم مالکیم، خونم، مغازم، ولی مالکیت او بر کل هستی سلبم نمیشه. مالکیت من به یه خونه و مغازه و یه کارخونه است، با یه زلزله، با یه آتش سوزی، با یه طوفان، نهایتاً با مرگم مالکیتم از بین میره. اما مالکیت او ثابت و مربی بودنش تو قرآن هم هست. ما میتونیم مربی باشیم، تو دعاهامون هم هست درباره پدر و مادر. این دعا رو به ما یاد دادن که بگو به من وارحمهما کما ربیانی صغیرا. خدایا رحمت تو به پدر و مادر من برسون، چون اینا رب صغیر منن، یعنی مربی صغیر منن. اصل تربیت اصلی دست خودته، اینا منو تربیت کردن، متدین بارو بردن، با ادب بارو بردن، خوش زبان بارو بردن. اینا رب پدری و مادری منن، اینو میشه حس کرد. خب این مسئله تمام. اسماء او، اولیا، حسنا، صفات جلال او، صفات کمال او، صفات جلال او، اینا کلن چون از اوست، از اوست، همه نوره. همه کلمه رب منبع نوره، کلمه الله منبع نوره، کلمه رحیم نوره، چون ذاته. در اونجا تاریکی وجود نداره ابدا. خب وقتی یه لامپ 40 این حجم تاریکی اتاق رو فراری میده، اگر من نور صفات او رو داشته باشم، یعنی منم رحمانیت او رو در حد ظرفیت خودم داشته باشم، رحیمیت او رو داشته باشم، غفور بودن او رو داشته باشم، خب وجود من میشه ظرف نور. این نور هم ظلمات شک و از بین میبره و هم نمیذاره ظلمات نفاق و شرک و کفر به من حمله کنه، و هم نمیذاره تاریکی های خناسان رو به من انتقال بده، چون اون تاریکی ها قدرت مقابله با نور الله رو نداره، به هیچ عنوان نداره. امام حضرت ابی عبدالله دو بار یه جوان 27 ساله رو نامه داد از مکه، اون 6 ماهی که مکه بود، فرستاد کوفه. یه بار هم مکه اومده کوفه، دوباره برگشته، بار دوم حضرت یه نامه دیگه داد برای شیعیان، برش گردون کوفه. نامه تو لباسش. این بار دوم که داره میاد بیرون کوفه، حس کرد. چجوری حس کرد؟ پیغمبر اکرم میفرماد المؤمن، این خیلی روایت فوق العاده ایه، المؤمن ینظر به نور الله، مؤمن نگاهش عقلش با کمک نور خدا هدایت میکنه. المؤمن ینظر به نور الله، آخه مؤمن چون متصف به بخشی از صفات حق، نور داره، صفات دارای نوره، یعنی مؤمن غرق نوره. رهبر اسلام پیغمبر عظیم الشان مؤمنو که تعریف میکنه میگه ینظر به نور الله. امام صادق میفرماد مؤمن در پنج تا نور وجودش در حرکت، پنج تا نور. خب این جوان با همین نوری که پیغمبر میگه که نور صفات در وجود این جوان بود، حس کرد اوضاع کوفه عوض شد. چون رفت آمد بیرون شهر زیاده، اسب سواران میرن و میان و این چهرهایی که بیرون دارن میچرخن، تاریکی چهرهشون، پلیدیشون و نجاست باطنشون قابل مشاهده است. برای همین 28 ساله ینظر به نور الله. نامه ابی عبدالله رو در آورد، تمامش رو ریز ریز کرد و تو خاکا قاطی کرد که نشه اون ریز ریزاش رو پیدا کرد. کارش که تموم شد، رئیس شهربانی کوفه که بیرون گشت میزد به ماموراش گفت بگیرینش، گرفتنش. بهش گفتش که از کجا میایی؟ گفت مکه. گفت پیغامی داری برای کوفیان؟ گفت داشتم، الان ندارم. گفت تو هم مکه میای، از حسین ابن علی نامه داری، داری میبری بدی به بزرگان شهر. گفت من نه، نامه پیشم نیست. هرچی باش حرف زدن جواب نداد. به مامورا گفت ببرینش به شه عبیدالله ابن زیاد. اووردنش. عبیدالله گفت نامه رو بده. گفت والا اون نامه نویسندش پاکی محض، خود نامه هم پاک بوده، من نامه رو نابود کردم که به دست نجس تو نرسه. این مؤمنه، یعنی رشحه ای از قدرت حق در وجودشه، از طاغوتی مثل ابن زیاد نمی ترسه ابدا. گو نویسنده پاک، نامش هم پاک، تو هم معدن آلودگی و خباستی، نامه رو نابود کردم به دست تو نرسه. گو به اونایی که نامه نوشته میشناسیشون؟ گو کاملا، دونه دونه رو میشناسم. گو اسمشون رو بگو آزادت کنم. گو در اون کلاسی که معلم شبی عبدالله بوده به من یاد دادن اگر سر تو خواستن سر تو ارائه بده، بگو من سرم حاضره ولی سرم حاضر نی. الانم این سرم حاضر، میخوای بدن جدا بکنی بکن، من سر رو فاش نمی کنم. گفت یه کاری بکن، خیلی ازت خوشم اومد، خیلی شجاعی، برو مسجد کوفه، من جمعیت رو میکشم اونجا، برو بالا منبر، علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی رو لعنت کن و از من و یزید ثنا بگو، مدح کن، من آزادت میکنم. گفت این پیشنهاد خیلی خوبه. و تو دلش گفت خدایا چه توفیقی به من دادی. ما یه نامه میخواستیم بدیم به 10-15 نفر که امام میخواد حرکت کنه، الان میریم به کل مردم کوفه خبر میدیم که امام میخواد بیاد. رب باله منبر گو ملت، خداوند یزید و ابن زیاد رو به لعنت ابد دوچار بکنه، مردم علی ابن ابی طالب خورشید طالع بعد پیغمبره، مردم حسین ابن علی جلوه صفات الله و داره میاد مکه. ریختن مامورا و بردنش پایین. ابن زیاد گفت ببرینش طبقه چهارم دارالاماره، بیارینش لب بام، سرشو از بدن جدا کنید، با لگد بدنشو بندازین پایین. خیلی خوشحال شد. این شعر زبان حالشه. علوبون فل حیات، اون وقتی که زندگی میکردم در بالاترین درجه زندگی بودم که با ابی عبدالله بودم، و فل ممات، الانم که میخوام بیمیرم 4 طبقه از همه مردم بالاتر دارم میمیرم. لحقون تلک اهدل معجزاتی، بردن و کشتنش و خبرش که به ابی عبدالله رسید، واقعا نوشتن حضرت اشک چشمش بند نمی اومد و این آیه رو خوند. من المؤمنین، یه بچه 27 ساله که توانسته بود صفات حق رو بشناسه و به خودش انتقال بده و بر اساس اون صفات عمل بکنه. علوبون فل حیات و فل مماتی لحقون تلک اهدل معجزاتی. این آیه ای که ابی عبدالله در خبر شهادت قیس خوندن تو سوره احزاب، من المؤمنین، خیلی آیه عجیبه، نه همه مردم مؤمن، من المؤمنین بعضیا. این من اول آیه اسمش من تبعیزیه است، همه اهل ایمان صفات حق درشون اینقدر قوی تجلی نداره، اما یه عدهشون صفات خورشیدوار، چون نوره صفات حق، در باطنشون دائم در حال طلوعه. آیه رو میخونم برم سراغ سوره حدید. به پیغمبر میگه قیامت که میشه، حبیب من تو در عرصه محشر وایستادی با این دوتا چشمات میبینی، یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، میبینی که تمام مردان مؤمن واقعی و زنان مؤمنه واقعی از همه وجودشون نور طلوع میکنه که این نور در پیشاپیششون هم در حرکت و از دست راستشون هم میدرخشه. وسط این نور این صدا رو میشنون: بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم. ای دارندگان نور، هشت بهشت رو بهتون مژده میدیم. تو هر بهشتی دلتون میخواد حرکت کنید، ابدی هم هستید و این پیروزی عظیمه. این نور در دنیا دیده نمیشه، دیده نمیشه. یعنی شما پیش اولیاء الهی برین، همین هیکلی که از دیگران میبینید میبینید، ولی پرده قیامت که بره کنار، از همه وجود مردان و زنان مؤمن این نور صفات طلوع ظاهری میکنه. ما درباره پروردگار میخونیم: هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. نور آشکار خدا انبیا و ائمه، و نور باطنی خدا جلوه های صفاتش در وجود عباد عاشقشه. خبر شهادت این جوان رو که شنید عشق میریخت و می... حسین برای آدم گریه کنه میدونید یعنی چی؟ من که نمیدونم یعنی چی، والله نمیدونم، دروغ نمیگم رو منبر. ابی عبدالله کسیه که همه عالم براش گریه کردن، طبق روایات صحیح کتاب کامل و زیارات همه عالم، ظاهر عالم، باطن عالم، همه ملائکه، بهشتی ها، کارگردانان دوزخ، درخت ها، آسمان ها، زمین، سنگ ریزه ها، یه شب اشاره کردم کل باطن و ظاهر اصلی برای حسین گریه کردن، حسین برای قیس گریه کرد. اما همینم من نمیتونم بفهمم، نمیدونم یعنی چی که ابی عبدالله زانو بغل بگیره برای یه جوون 28 ساله مثل باران بهار اشک بریزه. حسین جان، یعنی ما هم بیمیریم برام هم گریه میکنی یا خوشحال میشی که یه شری کم شد؟ چجوریه وزن در حق خودم فکر کنم؟ حالا ابی عبدالله امام زنده حی حاضر، وجود مبارک ولی الله الاعظم که طبق قرآن همه ما در معرض تماشای او هستیم، طبق قرآن همه ما، آیا روز مرگ من اشکی هم از چشم امام زمان می‌ریزه؟ که حیف، عجب مایه‌ای مرد، عجب مایه‌ای از دست ما اهل بیت رفت. یا نه شدیداً خوشحال میشه که یه شری کم شد، یه گناهی کم شد، یه معصیتی کم شد. نمیدونم چی میشه برای عاقبت به خیری. واقعاً بعد سلامای نمازتون دعای شدید بکنید، با گریه دعا بکنید. به عیسی ابن مریم میگه و وقتی میای در پیشگاه من برای دعا، عیسی حبلی من عینی کرد دموع، از دوتا چشمت اشک ببار، و من بدن کل خضوع، با خاکساری و افتادگی دعا کن، و من قلب کل خشوع، و با دل متواضعانه دعا کن. حرف خدا به عیسی ابن مریم. آقای امین دست چپ توی کنترلی بکن، جدا بشونشون. خوب دعا کنید. این روایت عجیب رو هم براتون بگم که فکر میکنم یه بار یکی از شبای احیای تهران گفتم، اگر پای سیما بودید شنیدید که پروردگار میفرماد هر بنده‌ای که وضو نگیره به من جفا کرده، اگه وضو بگیره نماز نخونه به من جفا کرده. بی نمازو داره میگه. هر کی وضو نگیره برای عبادت من جفا کرده، هر کی وضو بگیره و عبادت نکنه به من جفا کرده، هر کی عبادتش تموم بشه و بعد سلام عبادتش دعا نکنه به من جفا کرده، و هر کی دعا بکنه من مستجاب نکنم من به او جفا کردم. اما من خدای جفاکاری نیستم. دعا، دعا یادتون نره. دعا خیلی فوق العاده است، دعا خیلی عجیبه، دعا خیلی شگفتی داره، دعا خیلی کارسازه. خوب کسی که با هدایت قرآن و هدایت اولیاء خدا و هدایت روایات اهل بیت صفات حق رو به خودش انتقال بده و در عمل هم به کار بگیره، این قدرت ولایت پیدا میکنه. اولین رشته ولایتش ولایت بر نفس اماری خودشه که سلطانه نفس اماره میشه و این نفس رو با تغذیه نکردن، چون غذای نفس اماره گناهانه و معاصیه، یعنی آدم هرچی به نفس گناه بده چاختر میشه و قویتر، و هرچی قانم نمیشه و دهن نفس مثل جهنمه که روز قیامت کل جهنمی ها رو که ریختن تو جهنم درشو بستن، خدا به جهنم میگه تو قرآن حلم طلعت، هفت طبقه پر جنس دوپا سیر شدی، به پروردگار میگه حل من مزید چی رو سیر شدم، بازم اگه آدمی زاد داری بیریز تو من. نفس معدش این جهنم، مگه سیر میشه؟ 60 ساله داره حروم میخوره هنوز سیر نشده، داره زنا میکنه سیر نشده، جوان تا حالا با 10 تا دختر رو هم ریخته سیر نشده، دختر کم تقواست با 10 تا جوان رو هم ریخته و رابطه نامشروع سیر نشده. نفس اگر تغذیه به گناه بشه از رستم پهلوان‌تر میشه، اما تغذیهش نکنم یعنی بر او حاکم بشم ولایت پیدا بکنم ضعیف میشه. انقدر ضعیف میشه که دیگه در اون تاریکی نیست، تبدیل میشه به نفس مطمئنه، تبدیل میشه به نفس راضیه، تبدیل میشه به نفس مرضیه، تبدیل میشه به نفس عاقله متفکره. اگه تغذیهش نکنم، این اولین ولایت و این رشته، اولین رشته ولایت صاحبان دارای صفات الهی بر نفسشونه، بعدم بر امور بیرون هر چی ادامه پیدا بکنه، این عملی کردن صفات خدا ولایت قوی تر میشه. این ولایت در انبیا و ائمه و الان در وجود مبارک حضرت ولی الله الاعظم امام است، ولایت شمسیه است. یعنی نور این ولایت ملک و ملکوت رو پر کرده، ملک و ملکوت. تنزل الملائکت و برو، به کی؟ به کی تنزل الملائکت و برو؟ فرشتگان غیر روحه، این روح روح اعظمه. بعضی ها میگن جبرئیله، ولی جبرئیل داخل همون کلمه ملائکه است. روح غیر جبرئیله. به کی نازل میشن؟ به خاک، به من طلبه نازل میشن، به شما نازل میشن. ما که 30-40 شب قدر رو رد کردیم و اصلا بویی هم از فرشته نشنیدیم، صدایی هم از روح اعظم نشنیدیم. روایات اهل بیت میگن هر شب قدر که یه شب، هر شب در طول روزگار ملائکه و روح اعظم به امام عصر نازل میشن، چون جاذبه او با صفاتی که در وجودش از خدا عوالم بالا رو به زمین میکشه. اینقدر قدرتی ولایت شمسیه داره، اینقدر قدرته. فرشتگان رو در عالی ترین محل اعلای هستی میکشه پایین، گزارش کار بهش بدن. این ولایت شمسی که در انبیا و ائمه است. ولایت قمریه در اولیاء الهیه. ولایت نجمیه در مؤمنین واقعیه که خیلی بالا نرفتن، ولی یه رشحه‌ای از اون ولایت اللهی رو دارن. نمیدونم تو جلسه کسی هست، پدر من میگه من زیاد پشترش نماز خونده بودم، مرحوم حاج شیخ علی اکبر نهاوندی که صاحب 70-80 جلد کتابم هست، یه کتابش هم 10 جلد راجع به امام عصر، یکی از زیباترین کتابای شیعه است. ایشون تو شبستون بزرگ مسجد گوهرشاد نماز جماعت داشت، راه هم نبود. من این پدرم میگه دیر میرسیدیم جانم. نخ اونی که دارای ولایته چشم پیدا میکنه، یه مقدار در ولایت نجمی یه گوشه پرده رو یه مقدار کنار میزنن میبینه، یه مقدار، نه کامل. کامل پرده کنار رفتن مال اونایی که ولایت شمسیه دارن. تو اصول کافیه یه کسی اومد به امیرالمومنین گفت احب بکن، عاشقتم. امیرالمومنین فرمود دروغ میگی. گفت مگه قلب من خبر داری؟ عشق مال قلب، چشم تو که از پوست و گوشت من رد نمیشه که قلب منو ببینی که به من میگی دروغ میگی. فرمود دروغ میگی. گوه کجا میدونی دروغ میگم؟ فرمود همین الان، از زمان آدم تا برپا شدن قیامت، روایت در اصول کافیه، تمام ارواح شیعیان واقعیمو یه نگاه کردم، تو توشون نبودی. این ولایت شمسی است. بعد دروغ میگی. در ولایت قمری اولیای مقدار پرده کنار میره. در ولایت نجمیه هنوز تحقیق نکردم که برای یه مؤمن واقعی واقعا گوشه پرده کنار میره یا نه نمیدونم. اما مرحوم آشخلی اکبر واقعا از اولیاء خدا بود. نماز اولشو خوند، از تو محراب بلند شد، رو کرد به تمام مأمومین، گفت معطل نکنید، نماز دوم میریم یه شبستون دیگه میخونیم، همه بیاین بیرون. خودش جلو افتاد و کل اومدن بیرون. تو نماز دوم تو شبستون دیگه بودن، مشهد زلزله اومد، سقف این شبستون ریخ پایین، اونی که همه رو برد بیرون. اینو میگن ولایت قمریه. یعنی بنده من پشتر 2000 نفرن کل میمیرن، من گوشه پرده رو میذارم کنار، ببینی از این خطر نجاتشون بدی. این ولایت قمری است. مرحوم آشغالی اکبر الهیان از اولیاء الهی بود. قبرش وادی السلام قوم. من واقعا سفارش میکنم هر وقت مشرف میشید وادی السلام دم در، قبرش اونجاست، معلومم هست. کم نظیر بوده، کم نظیر. به خوردن گوشت گوسفند یه مقدار علاقه داشت، نه علاقه مانع. علاقه های طبیعی مانع از حرکت سالک به سوی حق نیست. یه مهمونی دعوتش کردن در یه شهری، اسم نبرم بهتره. با یکی از دوستانش سر سفره نشست، فقط نون و ماس خورد. اون سینی که گوشت بره رو پخته بودن خیلی هم جلب نظر می کرد، مثل دست نبرد طرف اون سینی. هرچی صاحب خونه گو آقا میل کنید خیلی گوشتش خوبه، گو میل ندارم. چیزی رو که میل ندارم از گلوم پایین نمیره، نمیخوام. من با همین نون و ماس خودم سیر میکنم، ناراحتم نباش. وقتی هم مهمونی اومد بیرون، یارش گاغا با این علاقهی که به گوش داری چرا میل نکردین؟ گفت ذبح این شرعی نبوده. یارش فرداش اومد پیش صاحب خونه، گفت ذبح این گوسفند شرعی نبوده. گفت من دادم به یه قصاب کشته، نمیدونم. قصاب رو خواست، گفت ذبح این شرعی نبوده. گفت نه، این در حال مردن بوده، من سرشو بریدم. ولی این ولایت گوشه پرده رو کنار میزنه و به آشغالی اکبر میگه این گوشت حلال نیست، نخور. اما الان حرام خوری در مملکت ما بیداده. تو اصل گوشه پرده برای کسی کنار نمیره، کنار نمیره. من خسته شدم، فکر کنم شما هم خسته شدین. من دو سه شب که خیلی علاقه دارم دست شما رو تو دست یک قدرت بزرگ الهی بذارم، خودتون واقعا مشکلاتتون رو با این دست پرقدرت حل بکنید. تو این شهر علامه مجلسی هر وقت گرفتار میشد به این قدرت پیوند میخورد و تمام شبای جمعه هم رخت خواب و میذاشت کنار دیوار، میشست رو رخت خواب برای زن و بچهش، خودش برای این قدرت بی نظیر روزه میخوند. میگفت این کلیت خدا در کره زمینه برای حل مشکلات. حرفای ابی عبدالله رو با این قدرت عجیب براتون بخونم. چقدر دلسوزانه با این قدرت حرف زده، چقدر. ای یگان کودک یک تا پرست، ای به طفلی مسد صحبا یا علاس، گرچه شیر مادرت خوشکیده است، شیر وحدت از لبایت جوشیده است. غم مخور ای آخرین سرباز من، غم خور ای همراه و همراز من، غم خور ای کودک مدهوش من، قتلگاهت می شود آغوش من. بابا تو رو رو زمین نمی کشم، تو رو در عالی ترین مقام عالم که آغوش من میکشم. غم مخور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت میکشم. پسرم این همه زاری مکن از بحر چون خجالت میکشم من از ربا. میکنم قبر تو را با دست خیش، مخفی از چشم زنان دلپری، میگذارم صورتت را روی خاک، تازه خاک آید ندایم عشق پاک، بچه رو تو قبر رو به قبله قرار داد، آماده شد لحد بچینه، دید صدای رباب میاد، مچین خشن لحد تا من بیایم، تماشای رخ اصغر الهی، اون چه به خوبان عالم عطا کردی به ما و خانواده و نسل ما عطا کن. خدایا اون چه بدی از خوبان عالم برطرف کردی از همه ما و نسل ما هم برطرف کن. خدایا تجلی دادن صفات تو در وجودمون به ما توفیق بده. خدایا به حقیقت ابی عبدالله تمام مشکلات این کشور و این ملت بزرگ و بزرگوار و شیفته خودت رو حل کن. خدایا دختران و جوانان ما رو که اصلا نمیشه مارک بیدینی بهشون زد، در کردن از ما از دینت، به حقیقت زینب کبرا برشون گرده. خدایا از زمان آدم تا امشب هر کی در مسلمان بودن ما، در تربیت ما دخالت داشته، او رو ببخش و بیاموز. امام زمان رو امشب دعاگوی ما و خانواده و نسل ما قرار بده. خدایا محراب و منبر رو از ما نگیر. خدایا گریه بر ابی عبدالله رو از ما نگیر.